بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومديرا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح ملکوتی امام راهب و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در این چند شبی که مزاحم بودیم و با امری که مؤکدن و فرمودن فردا شب هم انشاءالله حیاتی باشه مزاحم خواهیم بود، درباره اهمیت قرآن و نقشی که در سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها ایفا می‌کنه عرایزی عرض کردیم و این نتیجه روشن رو گرفتیم که قرآن که با این عظمت و با این هدف، هدف هدایت انسان‌ها برای رسیدن به عالی‌ترین مراتب سعادت دنیا و آخرت نازل شده، نمیشه یه چیز مبهمی باشه که معنای روشن و مشخصی نداشته باشه. قطعا اگر این قرآن برای هدایت انسان هاست، باید مطالبی ازش به طور وضوح استفاده بشه که راه رو روشن کنه و ابهام باقی نمونه. ممکنه در یه مواردی هم مطالبی باشه که به طور یقین برای همه کس قابل استنباط نباشه، اونم حکمت‌هایی داره، ولی چنان نیست که همه قرآن یا معظم قرآن طوری باشه که قابل فهم نباشه و هر کسی به دلخواه خودش بتونه اونو تفسیر کنه. این با هدف نزول قرآن سازگار نیست، علاوه بر بیاناتی که از پیغمبر اکرم و ائمه عطا سلام الله علیه اجمعین در این زمینه وارد شده و به نمونه هایی از آنها در این چند شب اشاراتی داشتیم. طبعا سوالی مطرح میشد که پس این سوء استفاده هایی که از قرآن میشه و گفته میشه اینها قرائت های مختلف داره و تفسیر های مختلف داره، این منشأ چیه؟ از قدم روشن‌ترین منشأش چیزیست که خود قرآن پیشبینی فرموده، وجود آیات متشابه است. و اشاره کردم که وجود این آیات هم در قرآن ضرورت داره و مصالحی داره وجود این آیات متشابه، و قرآنی که برای هدایت انسان‌ها با مراتب مختلف فهم و معرفت و مراتب متفاوت ایمان در شرایط مختلف زمانی و مکانی نازل شده، باید طوری باشه که هم کسانی که در مراتب پایین معرفت و ایمان هستن استفاده کنن و هم کسانی که در مراتب عالیه و تالیتر و مقام عصمت هستن. اینه که باید مطالب طوری بیان بشه که لااقل بعضی آیات به گونه‌ای باشه که هر کسی به اندازه فهم خودش منتها در یک مسیر طولی استفاده کنه، نه اینکه معانی متعارض و متضادی باشه. به علاوه دیگه نورانیت قرآن در این آیات مراتبی دارد که هر کسی از یه مرتبه ایش استفاده میکنه. به هر حال آیه‌ای که ناظر به این جهت بود در سوره آل عمران هست، اونا خوندیم، توضیحاتی دادیم که چه چنین آیات متشابهی وجود داره و خود قرآن پیشبینی کرده و می‌فرماید اون کسانی که راسخ در علمن، اونها بعد از این که ثابت شد براشون که قرآن کتاب خداست، چیزهایی را که عقلشون نمی‌رسه و درست نمی‌تونن کنش رو بفهمن، اونها را ایمان میارن و میپذیرن، میدونن حق است ولو اینکه خود اونها نتونن کنهش رو بدن. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. این نشانه رسوخ در علم، نشانه این است که افکارشون یک مبنای صحیحی داره، از یک استدلال عقلی قطعی شروع شده، برایشون ثابت شده که این کلام خداست و کلام خدا حق است و اون چه در این قرآن هست لازم است پذیرفته بشه. این است که میگن آمن نابیهی کنون من اندارن. اما اون کسانی که هنوز این مراتب قبلی برایشون ثابت نشده، اون چنان ایمان واقعی به خدا ندارن، اون چنان رسالت و نبوت را باورشون نیست، اینها اهل شک و شبه و تردید و ریب هستن، اینا راسخ در علم نیستن، اینا در دلشون کجی هست، بیماری هست، انحراف هست. اینا دنبال این میگردن که از آیات متشابه قرآن سوء استفاده کنن. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. انگیزه شون برای دنبال کردن آیات متشابه دو چیزه، یکی ابتغاء الفتنه، یکی ابتغاء تأویله. یکی این که میخوان ورای این ظواهر قرآن به یک چیزهایی برسن که ببینن اصل اون حقایق چیه، چون خود قرآن هم اشاراتی داره که حقایقی هست ورای این ظواهر که در عالم قیامت ظاهر خواهد شد، یوم یأتی تأویله. میخوان ببینن اونا چیه، خیال میکنن اون حقایق چیزیه که در این عالم بتونن درست اینها با اون فهم ناقص خودشون بتونن بهش نائل بشن. ولی مهمتر اینه که دنبال فتنه‌جویی هستن، ابتغاء الفتنه. این چیزیست که امروز به خصوص ما بیشتر باش مواجه هستیم و شیطان در این جهت بسیار کار کرده و شیاطین انس از این خط شیطانی زیاد بهره میگیرند. در مورد فتنه شب قبل صحبت کردیم و از کلام امیرالمومنین سلام الله علیه و نهج البلاغه استفاده کردیم که این فتنه تنها زد و خوردها و برخوردهای اجتماعی نیست، بلکه این فتنه بیشتر فتنه در دین است، آشفتگی فکری و اعتقادی است. اون کسانی که دنبال متشابهاتند و اول محکمات را رها می کنند و اونها را پایه اعتقاد و فکر خودشون قرار نمی دند و دنبال فتنه جویی هستند، اینها به خاطر ایجاد جو ناامنی اعتقادی و فکری تلاش می کنند. این است که درباره آیات بحثایی را، شکوکی را، شبهاتی را مطرح میکنن، میگن شاید معنیش این باشه، شاید این باشه. و به تعبیر قرآن کریم در آیات قرآن به جدال میپردازه. خود قرآن کریم جدال کنندگان درباره آیات خدا و صفات خدا و افعال خدا و اون چه مربوط به هدایت الهی است، اینا رو به دو دسته تقسیم میکنه. در سوره حج آیات اول شرایع چهارم باشه، میفرماد و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم و یتبع کل شیطان مرید، کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. یه دسته از کسانی که درباره آیات الهی به بحث و جدل میپردازند، یک گمراهانی هستند که دنبال رو هر شیطان پست و خبیثی هستند، به خاطر اینکه خودشون نور علمی ندارن، بصیرتی ندارن، حقیقتی را نمیشناسن، گمراه هستند، گیج هستند، هر شیطان گمراهی فریاد بزنه و اونا رو به یک طرفی بکشونه دنبال راه میفته. طبعا اگر کسی تبعیت از شیطان بکنه و شیطان را رهبر خودش و پیشوای خودش قرار بده، معلوم مسیرش به کجا منتهی میشه. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. چنین کسان گمراهی که دنبال هر شیطانی به راه میفتن، پیدا سرانجامشون هم عذاب السعیر خواهد بود. این سرنوشت حتمی شیطان است. کتب علیه از قضای الهی نسبت به شیطان این است که هر که شیطان را سرپرست خودش قرار بده و دنبالش را بیفته، گمراه بشه و سرانجامش به عذاب سعیر منتهی بشه. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب سعیر. این یه دسته کسانی هستن که به بحث و جدل درباره آیات الهی می‌پردازند. اینا از روی گمراهی، از روی جهالت، از روی جهل، از روی ندانمکاری، از روی گیجی و عدم بصیرت هست. ولی بالاخره اینا دنبال یه شیاطین را می افتن. اون شیطانهایی که گمراه کننده اینا هستن اونا چی هست؟ این یتبع کل شیطان مرید. این جدالگرانی هستن که دنبال روح شیاطین هست. یه دست جدالگرانی هستن که خودشون شیطان هستن. اونا در چند تا آیه بعد بفهمن. فرماد لفن الناس من یجادلو فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله. یه دست دیگه کسانی هستن که به بحث در آیات میپردازن، ایجاد شک و شبهه میکنن، قرائت های مختلف برای قرآن عرضه میکنن، فهم های مختلف مطرح میکنن. اینا کسانی هستن که هیچ دلیلی بر مطلب خودشون ندارن. شما سراسر حرفاشون ببینید، یک مطلب قرص محکمی که روش وایسن تکیه بکنن، بگن این مدعای ماست، دلیلی برای این مطلب بیارن، یک دلیل عقلی باشه یا یک وحی و دلیل الهی و شرعی باشه، ابدا چیزی در بساطشون نیست. تشکیکات هست، ایجاد شبهه هاست. یک مبنای محکمی ازشون بپرسی شما چی میگید، حالا خودتون چه اعتقادی دارید، به چه دلیل اینا اثبات میکنید. وقتی پای تشکیک به میان میاد، همه چیز را شک ایجاد میکنن درش، میگن هیچ دلیلی برای وجود خدا هم وجود نداره. ادلهی که برای اثبات خدا هم اومده، اینا هم قابل تشکیک و جیتی نداره. اصلا ماورای حس و تجربه ما هیچی را نمیتونیم اثبات بکنیم. نوبت به حس و تجربه هم که میرسه، خودشون میگن این ادله علمی و تجربی هیچ وقت یقین آور نیستن. خب این دوتا را به هم زمینه کنید، نتیجه چی میشه؟ یعنی معلومات بشر در هیچ زمینه ای، حتی در علوم تجربی با تأییدات زیاد و قطعی که امروز قطعی تلقی میشه، اینا منطقه علم آور نیسته. حاصل جمع همه تلاش هاشون میشه شک در همه چیز. عبا دارن از این که بگن ما شکاکیم یا قائل به نسبیت هستیم. گاهی اینا رو نفی میکنن. اما خب وقتی گفتن نه عقل میتونه چیزی رو از یقین اثبات کنه، نه علوم حسی و تجربی میتونن چیزی رو باید به طور یقینی اثبات کنن، پس چی میمونه نتیجه؟ اگر ازشون بپرسید بالاخره حالا شما معتقد به چی؟ خدایی هست یا نیست؟ پیغمبری هست یا نیست؟ میگن خب یک احساس دینی ممکنه یک کسی داشته باشه، اسمشو میذارن تجربه دینی. میگن وحی هم که پیغمبر میشد از همین قبیله، اونم یه تجربه دینی بود. یک کسی در خودش احساسی میکنه. سوال میشه ازشون، سوال شده، سر کلاس دانشگاه گفتن ازشون سوال شد که اگه یک کسی یه همچه احساسی نداشت، به قول شما یه همچه تجربه دینی در خودش احساس نمیکرد، میشه اینو خدایی براش اثبات کرد، اعتقادی دینی را براش اثبات کرد؟ تم نه، اگه کسی داشت داشت، نداشت نداشت. و اخیرا تصریح کرده که اصلا دین غیر از همین احساس درونی شخصی هیچ دیگه نیست. و ما اگه چیزی رو بخوایم به نام دین به کسی نسبت بدیم، فقط همون تجربه دینی خود پیغمبر رو میتونیم بگیم این دین بود. اما راجع به امور زندگی، امور فردی، اجتماعی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اینا هیچ ربطی به دین نداره. دین هم نه در بایان این قضاوتی داره، نه کرده و نه باید بکنیم. اصلا دین همون احساس درونی خود شخص است. اگه یک کسی احساسی داشته باشه دین داره، نداشته باشه هم نداره هیچ. باشم نمیشه بحثی کرد که این احساس تو درسته یا غلطه، باید داشته باشی، نباید داشته باشی، درست و غلط نداره. این میشه دین. اما بشه با دلیل عقلی خدایی اثبات کرد، پیغمبری اثبات کرد، احکامی اثبات کرد. دین بخواد دستوراتی برای زندگی اجتماعی بده، برای مباحث اقتصادی، سیاسی، حکومتی بده، میگن اولا این ها اصلا جای دین نیست. این آخرین مطلبی است که تصحیح کردن همین روزها توی دانشگاه ایران. حالا هنوز دنباله دارید و ما تخفی صدورهم اکبر، هنوز نگفته ها هم دارد. خب الان اینا چی میگن؟ یجادل و فلان به غیر علم. خودش میگه من علم ندارم. میگه علم اصلا امکان نداره برای انسان غیر از شک و یک شک های رجحاندار. احتمالا این رجحان داشته باشه این طرفش قضیه، ولی هیچ دلیلی هم نمیتونیم اثبات بکنیم که این رجحان داره. ولی هدن و نه از طرف خدا هدایت شده، ولی کتاب منیر، یک کتاب آسمانی بهش استناد میکنن، هیچ کدوم از اینا نیست. در این حال ثانی عطفی، یه همچه آدمی که به بحث و جدل میبرزه خیلی هم متکبر، باش که حرف میزنی روشن میگردونه، این شالشون رو برمیگردونه، اصلا به شما احترامی نداره که شما چی میگی. ثانی عطفی، چرا این کار را میکنه؟ لیضل عن سبیل الله. هدفش فقط این است که مردم را از راه خدا گمراه کنه. خب چه مرضی داری که یه شخصی پیدا بشه، آدم درس بخونه، زحمت بکشه، درها کتاب بنویسه، سخنرانی کنه، بحث بکنه، خارج داخل، این همش بخواد دیگران را گمراه کنه؟ این چه انگیزه ایه؟ این چه جور آدمی زادی میشه؟ اگر شکر بگیم آدمیزاد، یا چجور شیطانیست به تعبیر قرآن؟ چطور میشه آدمیزاد اینجور بشید؟ به سوره غافر بخونید، دو سه تا آیه در این زمینه سر مطلب بیان. سوره غافر آیه 4 میفرماید ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفر. کسی که به بحث و جدل در آیات خدا بپردازی، نه رو تحقیق کنی که آیات خدا حق است یا نه، برهان قطعی هست و این کلام خدا هست باید اطاعت کرد، به اینا کار نداره، همین به بحث میپردازی. چنین کسی در واقع جز کسی که کافر است و ایمان ندارن کسی دیگه پیدا نمیشه. اگه ایمان داره، ایمان به خدا داره، با این دلیل قطعی که خود قرآن اقامه کردی که این کنتون پیده ای بین ما نزلنا علا عبدنا فرطو به صورت من مثله الى آخر و چندین بار در سراسر قرآن مبارز طلبیده که اگه شکی دارید که این کلام خداست یک سوره یه سطری به سوش بیارید. به این توجه نمی کنید در مقام بحث و تشکیک برمیاد. این نشانه اینه که ایمان ندارید. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. خب گاهی آدمیزاد بالاخره معلوماتش بیشتر از راه چشمشی. اکثر مردم عقلشون دنبال چشمشونه. اصطلاح عامیانه‌مون این است که میگن عقلشون تو چشمشونه. اینایی که میبینن این آثار پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک را مثلا یه خودشان برن یه چند تا سفر خارج بکنن، آمریکا برن، ژاپن برن، بعضی صنایع و بعضی پیشرفت‌ها رو ببینن، حالا نمونه‌هاش که بالاخره اینجا میرسه میبینه، ماهواره‌ها، نمی‌دونم چیزهای دیگه، سفینه‌های فضایی، این مقهور اینا میشن. میگن اگر اینها فکرشون فهمشون درست نبود اینجور کارا نمیتونستن بکنن. این تسلطی که بر کشورها پیدا کردن، دیگران را استعمار کردن، این که در صدد هستن کره مریخ را برن تسخیر کنن، من میشه اینا بهتر میفهمن. همینطور که توانستن برن در کره مریخ پیاده بشن مثلا یا ماه پیاده بشن، معلوم میشه چیزای دیگه هم بهتر از ما میفهمن. پیشرفت در مسائل علمی و مادی و تجربی را نشانه میدن که اینها بهتر میفهمن در همه چیز. پس عقایدشون، دینشون، افکارشون، اخلاقشون، ارزشاشون هم بهتر از دیگران. این یک مغالطه ایست که افراد ضعیف العقل بهش مبتلا میشن. خیلی کسانی که ذهنشون هست، اونایی که ایمانشون قوی هست، خودشون رو قانع میکنن، ولی اونایی که ایمانشون ضعیف هست خیلی زود تحت تاثیر واقع میشن. این پیشرفت ها رو که میبینن مقهور و تحت تاثیر میشن. قرآن هم اینا رو پیشبینی کرده، میفرماد فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد. اگر میبینی این کفار در بلاد زمین اینها تسلط پیدا میکنن، کارا رو زیر و رو میکنن، تصرفاتی انجام میدن، بر انسانهای دیگه تسلط پیدا میکنن، اینا تو رو فریبت نده. این تصرفات ظاهری، این پیشرفت‌های ظاهری معناش این نیست اینا خیلی انسان‌های وارسته‌ای هستن. خدا وسائل رو در اختیار انسان‌ها قرار داده برای امتحان اونها. خدا عقل داده بهشون، شعور داده بهشون، اونا در اون راهی به کار گرفتن که این نتایج رو داشتیم. میبایست در راهی هم به کار بگیرن که مسیر زندگیشون را و سعادت ابدیشون را هم تأمین کنن، نگرفتن. در همون جهتی که کار گرفتن پیشرفت هم کردن. خدا میفرماید مزد اینا رو ما تو همین دنیا میدیم، زحمتی کشیدن مزدش هم میگیرن. اما این معناش نیست که افکارشون و اعتقاداتشون و دینشون و ارزشهاشون و فرهنگشون هم بهتر از دیگرانی. مبادا فریب اینها را بخوری. البته این خطاب ها از باب در بزن دیوار تو بشنو هست، پیغمبر که فریب اینها را نمیخورد، برای من و شماست که فریب نخوری. فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد. بعد میفرماید کذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب من بعدهم و همت کل امتن به رسول هم لیأخذوه و جادلو بالباطل لیدحدو به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب. اینایی که در زمان تو هستند به برتری های مادی دارند، اینا تو رو گول نزنه. قبل از اینها هم اونقدر بودند انسان هایی که قدرت هایی داشتند در روی زمین، تمدن‌هایی داشتن، آثار تمدن‌هاشون هنوز هست. این اهرام مصر هنوز بعد از این همه پیشرفت‌های علمی و صنعتی هنوز اثرش کشف نشده. مردمی بودن روی همین زمین زندگی می‌کردن و اینا رو ساختن. و بسیاری از آثار باستانی دیگری که نشانه از تمدن‌های باستانی کهن می‌دید، اینا بودن. کسانی بودن که خانه هاشون سر تا پا سنگ های یک تیکه بود، هیچ سلاحی درش کارگر نبود. قوم عاد بودن. اینا زندگی کردن، پیغمبرانی اومدن اینا رو دعوتشون کردن به راه خدا، گوش نکردن. گفتن ما نحنو اکثر اموالن و اولادن، ما قدرت داریم، ثروت داریم، صنعت پیشرفته داریم، کشاورزی داریم، اموال و ذخایر داریم، چی میگه چوپانی اومده ما رو دعوت میکنه به راه خدا؟ در مقابل انبیا دو تا کار انجام بده. یکی سعی کردن اینا رو حذف فیزیکی کنن یا بیرونشون کنن یا بکشن. همت کل امتن به رسولهم لیأخذو، هر جا پیغمبری اومد مردم جمع شدن دورشو گرفتن بگیرنش بیرونش کنن یا بکشن. همت کل امتن به رسولهم لیأخذو، این یکی از کارهایی بود که مردم کرده با این قدرت‌هایش که داشته. یکی هم در مقام بحث بر اومدن سعی کردن در مقام بحث و جدل محکوم کردن بیانه و جادلو بالباطل لیدحضو به الحق، با مغالطات با حرفهای خوشظاهر و فریبنده سعی کردن که انبیا از میدون در کنن، چنین وانمود کنن که اینا حرف حسابی ندارن. خب این کارا رو کردن، قوم نوح کردن، قوم عاد کردن، قوم ثمود کردن، سایرین کردن، نمرودها کردن، فرعونها کردن، چی شد؟ فأخذتهم فکیف کان عقاب. من به موقع خودش اومدم سر وقتشون حسابشون رسیدم، نتیجه چی شد؟ کدوماشون موندن؟ کدوم از این سلطنت ها از این قدرت ها باقی موند؟ اینا رو برای دلداری پیغمبر می‌فرمایم. منظور اینه که اون کسانی که جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، خب باز انگیزه اینا به دست نیومد. یه مقداری سلاطین و زورمندان و اینا وقتی با انبیا مخالفت می‌کردن می‌ترسیدن که اگه انبیا پیروز بشن و مردم دنبال اونا برن قدرت از دستشون در بری، دیگه کسی به حرف اونا گوش ندی، دیگه در مقابل اونها خودو نکنه، ثروت هاشون از دستشون بره. خب این پیدا بود اینا برای چی مخالفت میکنه. اما اون کسانی که در مقام بحث برمیدن، خود اونا که اهل بحث و استدلال نبودن، یک کسانی را استخدام میکردن، به کار میگرفتن، اونا را مینداختن به جون انبیا که برن باشون بحث و جدل کنن، اونا چه انگیزه ای داشتن؟ یک عامل روانی باید داشته باشه یک کسی که در مقام این بر بیاد که اهل حق را شکست بده از میدون در بیاد. اون ریگ اصلی که تو این کفشا هست چی؟ چطور میشه تو میان یک جامعه ای در میان یک مجموعه از نویسندگان، استادها، گویندگان، چه میدونم بشر فرهیخته جامعه، یه نفر پیدا میشه، دو نفر پیدا میشه که این میخوان مردم از راه حق منحرف کنه؟ خب آقا میخوای تحقیق کن، برو در علوم مختلف، تو که شیمی خوندی برو در شیمی تحقیق بکن، فلسفه دوست داری برو فلسفه تحقیق بکن، برو تحقیقات فیزیک اتمی بکن، برو کیهانشناس بشو. این چه دعایی داری که به جون مردم میفتی ایمانشون رو بگیری؟ این چه سریه؟ واقعا سوال عجیبیست، معماییست. پول میخوای؟ خب آمریکا پول فراوان میده. خودت هم گفتی من اگر به نامش میرم آمریکا زندگی میکنم از همه جا بهتره. خب البته آمریکا برای همه چی پول نمیده، خود پولم برای همین کارا میده. راه‌های دیگری هست. این چه مرضی است که آدم در صدد بیان بیاد که ایمان دیگران را ضعیف کنه، با انبیا در بیفته، با راه خدا در بیفته؟ یه عامل روانی داره. روانشناسا باید برن ده‌ها سال کار کنن تا بفهمن، اما قرآن 1400 سال پیش از جواب شده. اون مرضی که منشأ این میشه که شیاطین انس به گمراه کردن دیگران بپردازن، یه نکته روانی است. این همون چیزی است که منشأ این شد که ابلیس بگه فبعزتک لأغوینهم اجمعین. چرا ابلیس قسم خورد که همه آدمیزاد رو گمراه خواهند کرد؟ چی گیرشون اومد از این کار؟ پولی بهش میدادن، ثروتی بهش میدادن، مقامی بهش میدادن، همون عاملی که باعث شد که شیطان از حق سرپیچی کنی و به گمراه کردن دیگران بپردازه، در این بچه شیطان ها یا این استادهای شیطان هم وجود داری. اون چیه؟ روح خود بزرگ بینی، تکبر، غرور. ابلیس چرا سرپیچی کرد از روح خدا؟ گفت انا خیامه، من از آدم مهمترم، خلقتنی من نارم و خلقتنی من دین، چون من مهمترم زیر بارونه. قرآن چی میفرماید؟ میفرماید الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا کذلک یطبع الله على كل قلب متکبر جبار. اینجا یک بیان تلویحی است. میفرماید این کسانی که در صدد گمراه کردن مردم برمیان خیلی مایه غضب خدا خواهند شد. کبر مقتن این دابو و این دلدین آمن، هم خدا خیلی بر اینها غضب خواهد کرد هم مؤمنین. ببینید ایمان خودتون هم بیازمایید، ببینید غضب دارید بر اینها یا ندارید. کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا، علامت ایمان اینه که آدم نسبت به اینا غضب داشته باشه، دشمنی داشته باشه. اینجا جای لبخند نیست، اینجا جای تساهل و تسامح نیست. کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا. بعد میفرماید سرش اینه که خدا دلهای اشخاص متکبر را مهر زده. چیزی که مهر زده باشه، مهرموم شده باشه، دیگه چیزی واردش نمیشه، درش بسته است. اینا نور حقیقت به دلهاشون راه پیدا نمیکنه. چرا؟ متکبر جبار، کسی که روح تکبر داشته باشه حقیقت با او آشتی نمید. چرا فرمود در بین همه توایف نصارا با مؤمنین نزدیکترن؟ ولی تجدن اشد الناس مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. چرا؟ ذالک بان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. اون مسیحیانی که با مسلمان ها بیشتر رابطه مودت دارن با اینه که اهل تکبر نیستن. اما وقتی روح کبر و خودبینی و غرور در انسانی پیدا شد، دیگه روزنه هر نوری را بر دلش میبندی. خدا بر چنین دلی مهر میزنه، یطبع الله علی کل قلبه متکبرن جبار. از این روشنترش آیه بعدش، این آیه 35 سوره مؤمن بود، آیه 56 ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي. اون کسانی که در صدد بحث های شبهناک درباره آیات خدا برمیان و عملا به گمراه کردن دیگران میپردازن، هیچ دلیلی ندارد جز کبری که در دلهای این هاست. ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی. اینا به یک خود بزرگ دینی مبتلا هستن، دلشون میخواد بزرگ باشن و بزرگ نیستن. اتفاقا خود تکبر از خود کمبینی پیدا میشه. وقتی احساس میکنن چیزی ندارن وقت میخوان بزرگ نمایی کنن، وقتی میبینه چیزی نمیفهمه، گیجه، به هیچ چیز نمیتونه یقین پیدا کنه، اون چنان در ورطه شبهه ها و شکوک فرو رفته. بس کسی که در یک منجلا میگیر رفته، هرچی میره با این برمیان یه قوطه میخوره، از اون لجنها و کسافات میره تو حلقش میاد بالا، دوباره میره برو وقتی میبینه چنین بلایی مبتلا شده هیچ راهی برای نجات نداره، هی بر شکش و بر ظلمتش افزوده میشه، میخواد خودش رو بزرگتر از دیگران نمایش بده. دیگه آقا اصلا علم یعنی همین، علم یعنی آدم برسه به چنین شکی، این نهایت کمال انسانی. پس عامل روانی برای اینکه کسانی در صدد گمراه کردن دیگران بربیان هیچ چیز نیست. قرآن میفرماید این فی صدورهم من نافی است، این فی صدورهم الا کبرون، ما هم به بالغی، هرگز به اون بزرگی نخواهند رسید ولی هوس این بزرگی رو داره. این بزرگ نمایی، این بزرگی دروغین که برای خودشون قائل هستن، این مانع میشه اینکه سر در مقابل حق فرود بیارن، کسی را قبول داشته باشن به علم، به دانش، به فهم، به بصیرت. در صورت که یه بچه بی سوادی که دلش به نور ایمان روشن باشه هزاران بار بر چنین کسانی شرف داری، برای اینکه اینها از نور ایمان محروم هست. هزاری از این شکوک و شبهات وجودشون رو فرا گرفته باشی، آمودشون کرده باشه به نجاسات فکری، اما اون جوان ولو بی سواده، ولو درسی نخونده، ولی دکترا نداره، ولی اون نور ایمانی که در دلش تابیده اون هم در این دنیا او را سعادتمند میکنه و هم سعادت ابدی رو براش تضمین میکنه. کدوم شرف داره؟ و من لم یجعل الله له نورا فما له. چرا خدا اینا را از نور محروم کرده؟ به خاطر همون روح تکبر و غرورشونه. اگر خضوع کنن در مقابل حق، زانو بزنن در مقابل عالم تا شبهاشون جواب بده، مشکلشون رو حل کنه، هدایت میشن، ولی اونا چنین آمادگی ندارن، خودشون از همه بالاتر میبینن. پس سر این که کسانی از آیات خدا سوء استفاده میکنن و در صدد برمیان که دیگران رو گمراه کنن، یک ضعف روانی داره خودشون هست. البته عوامل جنبی هم میتونه باشه، پول هم میتونه کمکش بکنه، شهرت هم میتونه کمکش بکنه، عشق به شهرت طلبی، عشق به لیدر شدن، مطرح شدن در سطح جهان به عنوان اینکه کسی یک فکر نوی را مطرح کرده، اینا یه هوس هایی است که خدا نکنه انشاءالله شما بهش مبتلا نشید. اگه کسی مبتلا شد اون وقت میفهمه که در چه منجلابی فرو میده. هوس عکسش دلش میخواد در دیوار بشه، تو روزنامه ها بشید، اسمشو بگن دکتر فلان، پروفسور فلان، اینا هم زمینه میشه برش. ولی ریشه اصلی روانیش همون است که غرور داره، خودشو بزرگتر از دیگران میبینه، نمیخواد در مقابل حق، در مقابل اهل معرفت خضوع کنه. اینجا سرش هم میفهمید که چرا در روایات این همه تأکید شده که هر کس علمش افزوده میشه و تواضعش بیشتر میشه. اگر کسی بر علمش افزوده شد و بر تواضعش افزوده نشد، لم یزدد من الله الا بعدا، جز دوری از خدا چیزی نصیبش نمیشه. اون وقتی علم به درد آدم میخوره که هرچی علمش بیشتر شد تواضعش بیشتر شد، بفهمد که چقدر در مقابل دریای علوم الهی فقیر و عاجز و نادانه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیل، اگه علم باشه اینه، اگه چهار تا کلمه آدم یاد گرفت و خیال کرد که بر همه عالم برتری پیدا کرده، اون لم یزدد من الله الا بعدا. سعی کنیم هر چه می آموزیم همراهش تواضعمون بیشتر بشه. این خطری است که هر انسانی را میتونه تهدید کنه. به مراتب مختلف. هر کسی از این زهر کشنده بنوشد، یک خطری در زندگی پیش خواهد آمد، از غرور، از خودپسندی، از تکبر. اگر تکبرش رسید به اندازه فرعون، میگه انا ربکم الاعلا، من از همه بالاترم، من خدای بالاترینم، به ربکمش هم اکتفا نمیکنه. فرعون به این اکتفا نکرد که بگه انا ربکم، گفت نه، من اون رب اعلا هستم. شما ربهای دیگه هم ممکنه داشته باشید، من از همه بالاترم، انا ربکم الاعلا. الیس هذه الانهار تجری من تحتی، میبینید اینجا تخت من گذاشته زیر پای من نهرهای آب جاری، من بالاتر از اون هستم دیگه، شما از این آبها باید استفاده کنید که از زیر پای من دارید. اینا استدلالشون. کبر که در آدمیزاد پیدا بشه اینجوری، رسوخ در علم تواضع میاره، میگه این هم که بلد هستی یه چیزی، قطره ایز خدا به ما بده، باید شکرش رو به جا بیاریم، باید التماس بکنیم که خدا به ما توفیق بده که حتی این علمی را که آموختیم ادا کنیم. علم حقیقی پیش خداست و پیش اولیاء خداست. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. اما اونایی که اهل رسوخ در علم نیستند، اهل رسوخ در شبهات هستند، شبهات در ذهنشون رسوخ پیدا کرده، کندنی نیست این شبهات ذهنشون. اونا فیتبعون ما تشابه همه، این اصلا دلشون کج شده، کج میفهمن. کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. کسی که یه همچه قلب متکبری داره، خدا این قلب رو مهر میزنه، درش رو میبنده، ختم الله علی قلوبهم، دیگه بخوادن بفهمن نمیفهمه. مجازاتش اینه، کسانی که این راه رو پیش میگیرن به یه جایی میرسن که اگه بخواندن برگردن دیگه نمیتونن. مثل کسی که تو یک سراشیبی شروع میکنه به دویدن، دور بر میداره، بعد اگه بخواد جلوی خودش هم رو بگیره نمیتونه دیگه، میدوه تا بخوره زمین، مغزش متلاشی بشه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اینا راه کج رو که انتخاب کردن، خدا هم دلشون رو کج کرد که کج بفهمن و تا ابد به راستی و نورانیت راه پیدا نکنه. حالا اینا هست، اینا واقعیاتیست، ما حالا تا نمونه هاشو نبینیم آدم باور نمیکنه هم چی چی تنگی میشه. وقتی نمونه شو میبینه آدم میکنه صدق الله علیه و نبی. خب حالا چیکار کنیم؟ جامعه ما در معرض این دو نوع خطر هست، یک خطر مال خواص، یکی هم مال غیر خواص، تعبیری که مقام معظم رهبری کنید. یه خطر مال نخبگان هست، کسانی که استعدادهای خوب دارن، درس میتونن زیاد بخونن یا خوندن، خوب سخن میگن، خوب چیز میمیسن، خوب بحث میکنن، اینها در معرض این خطر واقعن که مبتلا به کبر بشن و این کبر و غرور اونا رو منحرف کند و نهایتاً به گمراه کردن دیگران منتهی بشه. این خطر برای نخبگان. یک خطر مال متوسطینه، اونایی که همچون برجستگی هایی ندارن، همچون نبوغ هایی ندارن. خطر اونایی اینه که دنبال چنین گمراهانی را بیفتن، دنبال چنین شیاطینی را بیفتن. دو نوع خطره، یکی تقلید و تبعیت و دنبال روی از این شیاطینه، یکی مبتلا شدن به اون غرور و کبریست که منجر به این شکل با انبیا در بیفتن، در مقابل انبیا دکون باز کنن، تا
تلویحا بگن فهم من از پیغمبر اسلام بالاتره. اگه دقت کنید تو حرفاشون این مطلب مستتره، هنوز جرأت نکردن تصحیح کنن، ولی خودشون پیشونی میکنن که تا چندی دیگه زمینه فراهم بشه که به این مطلب هم تصحیح کنن. وقتی میگن فهم پیغمبر فهم انسانی بود، فهم انسانی تابع ذهنیت هاییست که از علوم زمانش دریافت میکنه. علوم زمان پیغمبر خیلی سطحش پایین بود، مگه نبود؟ فهم پیغمبر از اون علوم سرچشمه میگرفت، پس فهمش نازل بود، پس وحی الهی را درست نمیفهمید. اما ما در زمانی هستیم که علم ها بیشتر کردیم، در دانشگاه های اروپا و آمریکا تحصیل کردیم، علوم پیشرفته در اختیار ما هست، ذهنیت ما خیلی از ذهنیت او بالاتره، پس حتی اگه وحی هم باشه ما بهتر میفهمیم. این تو هر واژه مستتره، منتظر باشید تا تصدیقش بکنه. آدمیزادی که مبتلا به کبر و غرور میشه به اینجا میکشه کارش. اما متاسفانه عموم مردم این خطر رو درک نمیکنن، متوجه نیستن. گول بعضی حرکات ظاهر و رفتارهای ریاکارانه و منافقانه رو میخورن، باور نمی کنن که در پشت این بیانات نرم و شیرین چه زهرهای کشندگی وجود داری. باورشون نمی شود. شما همه تاریخ انبیا رو ببین، اگر انبیای گذشته خبر ندارید پیغمبر اسلام رو که خبر دارید؟ صدر اسلام هنوز جسد پیغمبر اکرم روی زمین بود، چگونه توانستن چند نفر بیان مسیر تاریخ اسلام عوض کنن؟ چرا مردم از اینو پیروی کردن؟ روی سادگی خوشباوری. گفتن این پیر مرد پدر زن پیغمبره، اون یکی هم پدر زن پیغمبره، اون یکی هم داماد پیغمبره، چطور میشه اینا خلاف بگن؟ برای اینکه ما مبتلا به اون خطر نشیم، خطر نخبگان، باید از اولی شما جوانا رو عرض میکنه عزیزان من، نور چشمان ما، بپایید به کبر و غرور مبتلا نشید، تمرین تواضع بکنید، به خصوص احترام به استاد. یکی از عوامل تجربه شده ای که موجبه بد عاقبتی میشه بی احترامی به استاد. تمرین تواضع بکنید تا مبتلا به این آفت نخبگان نشید. اما دیگران، کسانی که در سطح های متوسط هستن، اون نبوغ ها رو ندارن، مواظب باشید دنبال هر کسی را نیفتید، به هر سخنی گوش نمید. و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم. خدا در قرآنش نازل کرده قد نزل علیکم فی الکتاب چی؟ اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. اونایی که تشکیک در دین میکنن نرید پرشون بنشینید، حرفاشون رو نخونید تا خودتون بتونید دفاع بکنید از حرف، تا اعتقادات خودتون اول محکم بشه بعد به اون حرفا گوش بدید، تا قدرت پاسخگویی به شبهات رو پیدا نکردید به هر حرفی گوش ندید، هر کتابی نخونید، گورتون نزنن بگن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این آیه مال اون کسانی است که تشخیص بدن احسنش را، اگر تازه مراد از القول قرآن نباشید، اگر به حدی رسیدید که بتونید احسن القول را تشخیص بدید، اهلا و سهلا، همه چی بخونید. اما اگر نرسیدید به حدی که بتونید شبهات جواب بدید، ذهنتون را آلوده نکنید به این نجاسات فکری. وقتی آلوده شد دیگه معلوم نیست به این آسونی ها پاک بشید، مخصوصا وقتی انس گرفتید. هر روز یک کالای جدیدی، متاع جدیدی از یه نویسنده گمراه جدیدی خوندید، کم کم اینها رسوب میکنه در ذهن شما، میماسته، دیگه نمیتونید تصفیه کنید، نمیتونید شستشو بده ذهنتون از این آلودگی ها. اما اگر از اول واکسینه شدی، علوم و معارف صحیح را یاد گرفتی، توانستی پاسخ شبهاتو بدی، بعد پیچیدگی‌هاتون اثر نمی‌کنه. بدنی که واکسینه شده نیتروژنش اثر نمی‌کنه. اما تا واکسینه نشدید خودتون را آلوده نکنید به نیترو. قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. استهزاء به آیات مگه شاخ داره؟ مهدی که گفت علت این که امام حسین رو کشتن در کربلا ما این که جدش در جنگ بعد خشونت بخشت، مگه استهزاء به پیغمبر و امام شاخ داره؟ گفت آیات مجازات های سرقت و زنا تاریخ مصرفش گذشته، یعنی باید ریخت دور، باید دفنش کرد. مگه استهزاء به آیات شاخ داری؟ اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم انکم اذن مثلهم. اگر رفتید و نشستید و اون حرف رو گوش دادید، شما مثل اونا خواهید شد. ان الله جامع الكافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. کارتون به کفر و نفاق خواهد انجامید گوش دادن به این حرفا، مگر اول واکسینه بشید. دست به دل پاسخ دادن به اونها رو برمیه بخونید برای رد کردنش. مگر آدم مرض داره ذهن خودش رو به هر نجاستی آلوده کنه؟ قرآنی که با این عظمت برای هدایت ما نازل شده ما وقت نمی کنیم بخونیم، وقت نمی کنیم درسش رو یاد بگیریم. اما رمان های فاسد، فلسفه های انحرافی، مطالب التفاتی، تفسیرهای غلط، قرائت های غیر صحیح، خیلی آماده هستن. امروز این روزنامه، فردا اون مجله، پس فردا اون کتاب. ببینید تیراژ این کتاب ها چگونه بالا میره. هنوز به بازار نیامده، بعد از چند روز نسخش کمیاب میشه. اما کتاب های دینی توی تاخچه های من و شما خاک میخوره، فرصت نمیکنیم مطالعه کنیم. نصیحت اول به نخبگان این است که تمرین تواضع کنید تا مبتدا به کبر و غرور نشید. از گناه اجتناب کنید تا کارتون به کفر نکشید. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا. عاقبت آلوده شدن به گناه کشیده شدن به کفر. اگه میخواد کارتون به اونجا نکشه، قبل از این که به کفر بکشه جلوی گناه رو بگیرید. این نسبت به نخبگان. نسبت به متوسطین و دیگران، دنبال هر شیطانی راه نیفتید. ببینید قرآن میگه من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید، دنبال هر شیطانی راه میفتند. حالا یه چیزی دور سرش بسته باشه یا نبسته باشه چه فرق میکنه؟ مگه شیطان یه قیافه مشخصی داره؟ اگه دنبال این را یافتید، کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر، نتیجه حتمیش گمراه شدنی. پس نصیحت به متوسطین، دنبال هر کسی را نیفتید، هر کتابی نخونید، به هر سخنرانی گوش ندید، بشناسید اهل حق را و بعد سخنشون گوش کنید، اطمینان پیدا کنید که اینا حرفشون شنیدنیست، مگر برسید به حدی از معرفت و علم که بتونید شبهات رو جواب بدید. اون وقت هرچه بشنوید برای شما ضرر نداره. و بالاخره اون چه همه ما را در هر مراحلی از ایمان و معرفت که باشیم، در هر پایه ای از پایگاه اجتماعی که باشیم، میتواند از همه آفات حفظ کند، تقوای خداست. اگه فکر بندگی خدا باشیم، اگه خدا ترس باشیم، اگه احساس مسئولیت داشته باشیم، بدونیم حرفی که میزنیم یه روز باید جوابشو بدیم. اون کسایی که بی‌محابا هر شبهه‌ای رو میگند و می‌نویسند، معنی که ایمانی به حساب ندارن، معتقد نیستن که یه روز باید جواب اینها رو بدن. میگه تو که خودت میگی من علم ندارم، چرا حرف شبهه‌ها رو در دهن مردم میذاری؟ اگه گمراه شدن کی مسئولشه؟ این مسئولیت چیه؟ رشد فرهنگی همین. اگه این کار رو نکنیم فرهنگ رشد میکنه. او به قول خودش رشد فرهنگ میپرستد، نه خدا. ولی این هم بهانه است برای فریفتن من و شما. کسی که خدا رو قبول نداره، چه رشد فرهنگی در مقابل چی خضوع میکنه؟ جز بزرگ کردن خودش و مطرح کردن خودش چیزی نمیفهمه. احساس مسئولیت، خدا ترسی، فکر این که حرفی که میزنیم یه روز باید جوابشو بدیم. اگر یک نفر گمراه شد و این گمراه موند، ولو خود من به اشتباهم پی ببرم، اما الالعبد معذب خواهم بود که چرا او را گمراه کردم. تقوا اینه. اما کسی باک نداشته باشی، میگه امروز فکر من اینه، خب ممکنه فردا فکرم عوض بشه. اولین اصل در این طرز فکر، در این اپیستمولوژی اینه که هیچ چیز ثبات ندارد. حتی خود گوینده میگه، میگه حتی همین که میگم هیچ چیز ثبات ندارد، این هم ثبات ندارد. همین هم تغییر میکنه. تازه وقتی باش بحث کنیم، محکومش بشه، میگه بله تا امروز اینجور میگفتم، فردا یه چیز دیگه میگه. معرفت ثابت نداریم ما. خب تو اگر یه همچه حرفی زدی و دیگران گمراه شدن، ما کی جوابشو میخواد بده؟ میگه چه جوابی؟ اینا لالایی صفتن قیامتی هست و حسابه. ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. پروردگارا، تو را به عظمت خودت، به اسماء حسنای خودت، به اولیاء و احباء خودت قسم میدیم، دین و ایمان ما را از دست برد شیاطین انس و جن محفوظ دار. خود ما و فرزندانمون را تا روز قیامت از پیروان اهل بیت قرار بده. امام راحل شهدای والا مقام اسلام را با شهدای کربلا محشور بکن. سایه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، علما و اساتید بر سر ما مستدام بدار. گذشتگان اساتید و همه حقداران ما را غریق رحمت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما.